صفحه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، هاشور، که موضوع این برنامه پیشگیری و درمان اعتیاد، ایجاد مراکز درمان اعتیاد کودکان معتاد است.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور،
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز هاشور. هاشور از شبکه رادیویی گفتگو برای شما پخش میشه. ما هفته هاست که در ارتباط با موزل اعتیاد و بیماری اعتیاد صحبت میکنیم و به جوانب مختلف اون میپردازیم. اگر شما هم مایلید با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی ما 301035 این کار رو انجام بدید. امروز در خدمت کارشناسان محترمی هستیم در استودیوی برنامه هاشون و قرار هست بیشتر در ارتباط با پیشگیری و درمان اعتیاد با شما صحبت کنیم. لطفا همراه ما باشید. خب همونطور که مستحضر هستید، مسائل و مشکلات مختلفی پیرامون بحث اعتیاد وجود داره. از عواملی که تأثیرگذار هستند در ابتلا و گرفتاری خانواده ها به این بیماری تا مواردی که میتونه دامنگیر سایر افراد و اقشار جامعه بشود، مداخلات درمانی که در این خصوص انجام میشه، مواردی که مربوط هست به پیشگیری از اعتیاد که قطعا در هر جامعه ای علل خصوص در جامعه پیشرفته به این بخش از مسئله اعتیاد بیشتر از پیش داره رسیدگی میشه و توجه میشه و ما هم به هر حال در دستور کار برنامه خودمون قرار دادیم که بیشتر راجع به این گونه مسائل علل خصوص مسئله پیشگیرانه صحبت کنیم. ضمن اینکه خب اونطور که از مصاحبه ها و گزارشاتی که از سازمان ها و دستگاه های زیرفت و مسئول به گوش میرسه، ظاهراً در دستور کار این گونه از مراکز هم قرار گرفته مسئله پیشگیری که جای خوشحالی داره. به هر حال ما امروز میخواییم در ارتباط با مسئله پیشگیری از اعتیاد، از اختلال مصرف در کودکان صحبت کنیم. بحث خودکنترلی رو اگر خاطر مبارکتون باشه در برنامه پیشین در انتهای برنامه بهش پرداختیم و امروز می‌خوایم یه مقدار بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. همینطور بحث مراکز درمانی که وجود داره برای مادر و کودک و برای کودکان، مرکزی که قرار هست راه اندازی بشه برای کودکان، راجع به این مسائل صحبت می‌کنیم و حالا حواشی مربوط به اون. در خدمت کارشناسان محترمی هم هستیم در داخل استودیو برنامه که من یک به یک اونها رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. سرکار خانم سارا گلستانی، ایشون کارشناس ارشد مشاور خانواده هستن. خانم گلستانی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر، ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم. سرکار خانم شادی سفری، ایشون جامعه شناس و مدرس دانشگاه هستن. خانم سفری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب به خدمت شما مجری شریف برنامه و همچنین عوامل دستم در کار برنامه و میهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر علی شفیعی که ایشون هم کارشناس اعتیاد هستند. آقای دکتر شما هم خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب با سپاس از همه کارشناسان محترمی که در این برنامه حضور دارن، ما احتمالاً یه مهمون تلفنی هم خواهیم داشت که حالا اگر ارتباطتون برقرار بشه به وقت خودش خدمتتون اعلام خواهیم کرد و میریم به سراغ بحث امروز که همونطور که عرض کردم بیشتر سعی میکنیم که به بحث پیشگیری و خودکنترلی در بخش اول برنامه بپردازیم و بعد راجع به مرکز درمانی هم صحبت خواهیم کرد. این خودکنترلی از دید شما چه تعریفی داره خانم گلستانی؟
خودکنترلی یکی از مهارت‌های زندگی هست که هر فردی با توجه به شناختی که از خودش داره، احساساتش داره، نیازها و خواسته هاش داره و شناختی که از محیط پیرامونش داره، تو هر موقعیتی اگر به اندازه کافی این شناخت رو داشته باشه میتونه اعمال بکنه و مدیریت بکنه، چگونگی برطرف کردن نیازها و خواسته هاش رو ابراز کردنش و در نتیجه خودکنترلی رو اعمال کردن.
و چقدر فکر میکنید که برای کودکان قابل تعریف هست؟
ببینید این مهارتیه که همونطور که میدونید از کودکی ما بهش نیاز داریم و هر مهارتی برای اینکه تبدیل به مهارت بشه زمان زیادی لازم داره که یادگیری بشه و به یک توانمندی درونی تبدیل بشه. بنابراین از بعد تولد هر کودکی میتونه توسط آموزش‌ها در بعد تولد تا 3 سالگی توسط رفتارهای والدینش و پرورشی که توی اون محیط میگیره میتونه شروع بشه و یاد بگیره که چطور احساسات خودش رو بشناسه، ابراز کنه و بیان کنه خواسته هاش رو و بعد در ادامه پیگیری بشه این پرورشی که داده شده توسط آموزش. از 6 سالگی به بعد خب میتونیم کاملا مستقیم و شفاف آموزش بدیم، ولی تا 6 سالگی که مهمترین بخش یادگیری هر مهارتی علل خصوص مهارت خودکنترلی هست، لازمش اینه که خانواده رو آموزش بدیم که چگونه با بچه رفتار کنن تو هر موقعیتی که این در واقع پرورش خودکنترلی نطفش گذاشته بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما موافقین با این تعریفی که از خودکنترلی ارائه دادن خانم گلستانی، خانم سفری؟
بله تا حدودی موافق هستم، ولی این که لازم میدونم که یه توضیح دیگه هم در ادامه داشته باشم.
بفرمایید.
اینه که زمانی که مرد و زن در کنار هم قرار میگیرن و تشکیل یک خانواده میدن، در بطن این خانواده طبیعتاً فرزندانی به وجود میان که نیازمند این هستن که تربیت درست بشن تا در جامعه بتونن ایفای نقش درستی داشته باشن و پایگاه اجتماعی درستی رو مناسب حالشون پیدا بکنن. در این زمینه وقتی که پدر و مادر با تحصیلات باشن یا اینکه طوری باشن که اطلاعات و معلومات بالایی داشته باشن و در کنار هم مکمل هم هستن قرار میگیرن، در نتیجه زمینه مساعدی یعنی فضای مناسبی رو در زندگی به وجود میارن که این بچه در یک بستر مناسب تربیت بشه. اینم لازمش این هستش که حکومت هم اینجا کمک کنه، یعنی دولت کمک کنه که حداقلش اون احتیاجات اولیه یک خانواده اینقدر زن و مرد دچار مشکلات نشن که برای نیازهای اولیه یک زندگی و از تربیت فرزندانشون غافل بشن.
پس تاثیر والدین رو یعنی بیشتر
دقیقاً البته دولت هم بسیار اینجا نقش داره. اگر اینکه مثلا خانواده رفاه نسبی رو نداشته باشه چطور میتونه که به فکر تربیت مناسب و تربیت صحیح از فرزندانش بشه؟ این هستش که لازمش اینو میطلبه که دولت هم به فکر رفاه هر خانواده باشه که بتونه پدر مادر با فراغ بال بیشتری بتونه که به تربیت فرزندان برسه.
درسته. آقای دکتر شفیع، الان در حال حاضر سیستم پرورش فرزندان ما رو، حالا چه در محیط‌های بیرون از منزل و چه در داخل خونه، جوری می‌بینید که انتظار خودکنترلی از فرزندانم رو داشته باشیم؟ یعنی این پیش ساختهاش و پیش سازهاش الان فراهم هست که ما بتونیم حالا یه خروجی داشته باشیم که قابل انتظار باشه که بگیم خب این باید بتونه یه جاهایی از آسیب خودش رو کنترل کنه؟
عرض به حضورتون که همونطور که اشاره کردن، اگر که ما خودکنترلی رو مجموعه ای از به اصطلاح رفتارها و قبل از اون البته مکانیزمای ذهنی بدونیم که منجر به این میشه که فرد در برابر استرسورهای محیط یا شرایط محیطی و یا شرایط درونی خودش، عواطف مناسب رو از خودش بروز بده یا هیجانات مناسب یا رفتارهای مناسب رو بروز بده. خب این چند فاکتور هست. یکی این که اون شدت برانگیزاننده ها، یعنی اون عوامل درونی و بیرونی چه میزان باشن. همونطور که سرکار خانم اشاره کردن، وقتی که استرسورها به یک مرحله میرسن که خارج از میزان تحمل فرد یا میزانی که فرد برای تحمل اون تربیت شده و انتظار میره ازش بیشتر از اون باشن، خب قاعدتا نمیتونه کنترلش بکنه. و البته خب خیلی قبل‌تر این که اون شرایط درونی فرد به چه صورتی باشه که خب نشأت گرفته، باز از یک سری عوامل متعدد دیگه هست که باز دوباره عوامل محیطی روش اثر میگذارن، این که آیا زمینه‌های بیماری‌های روانشناختی آیا وجود داشته باشه یا نه. اون چیزی که ممکنه ما بتونیم روش اثرگذار باشیم، همونطور که اشاره شد، مهارت‌هایی هست که به فرد منتقل میشه در حقیقت. حتی شاید کلمه آموزش هم اینجا صحیح نباشه، ما بیشتر فرد رو تربیت میکنیم در این زمینه برای اینکه مهارت‌های زندگی از جمله مهارت خودکنترلی رو بتونه به درستی اجرا بکنه. اون چیزی که ما میتونیم روش اثر بگذاریم تربیت فرد برای برخورداری از این مهارت هاست که اگر شنوندگان محترم از برنامه قبل خاطرشون باشه، من به این اشاره کردم که این مهارت‌ها بسیار زود، حالا سرکار خانم اشاره کردن، از بد به تولد، ولی به صورت سیستماتیک از دوره خردسالی آموزش داده میشه یا در حقیقت زمینه فراگیریش فراهم میشه، در درجه اول از طریق مشاهده رفتار والدینش و بعد محیط آموزشی که حالا کودکستان است و بعد مدرسه و تعاملاتی که با همسالانش داره و تحت نظارت به اصطلاح والدین و یا اولیای اون مدرسه یا محیط آموزشی داره شکل میگیره و هدایت میشه. مجموعه اینها هست که در حقیقت کمک میکنه که این مهارت در فرد ایجاد بشه. واقعیتش اینه که به نظر نمیرسه که برنامه منسجمی، یا اگر که برنامه منسجمی هم باشه، برنامه اثر بخشی وجود داشته باشه. از مشاهدات میدانی ما، من واقعا نمیتونم به یک تحقیق مستقل فراگیری که البته چرا را تحقیق‌های مقطعی در محیط‌های کوچکتر انجام شده، ولی به تحقیق فراگیری نمیتونم اشاره بکنم، ولی مشاهدات میدانی ما نشون میده که نه والدین ما و خانواده‌های به اصطلاح محدود ما، یعنی برخلاف گذشته ما فاقد خانواده‌های گسترده‌ای هستیم که این مهارت‌ها بتونه مثلا از طریق پدر بزرگ و مادر بزرگ منتقل بشه به فرزند، نه از طریق خانواده داره این اتفاق میفته و نه از طریق محیط‌های آموزشی به شکل اثر بخش. ولو اینکه ما الا ماشاءالله برنامه داشته باشیم و نمیدونم عنوان مهارت‌های زندگی رو حالا به عناوین مختلف رو و به اصطلاح مصادیق مختلف بهانه‌های مختلف بخوایم ذکر بکنیم، ولی مشاهدات میدانی ما نشون میده که این اتفاق نیفتاده.
بسیار خب خانم گلستانی، صحبتی دارید در این خصوص؟
بله، در رابطه با موضوعی که گفتم از بدو تولد میخوام یه ذره باز کنم قضیه.
بله.
ماجرا اینه که ما زمانی میتونیم خود کنترلی داشته باشیم که امنیت روانی داشته باشیم. به دلیل اینکه توانایی هایی که ما داریم و پرورش پیدا میکنه باید بر یک پایه‌ای در واقع بره بالا، و هر کودکی وقتی در خانواده دنیا میاد نقطه اتکاش والدینش هستند و اون رفتار والدین هست که بهش نشون میده آیا تو موجود ارزشمندی هستی، آیا تو دوست داشتنی هستی و آیا ما پذیرای تو هستیم یا خیر. به این دلیل از بعد به تولد این موضوع آموزش داده میشه. آموزش رو هم به این دلیل میگم که در پرورش هست بیشتر، اما آموزش هم هست به خاطر اینکه نحوه رفتار ما با نیازهای کودکمون، مثلا زمانی که از بعد به تولد گریه میکنه به خاطر یه خواسته ایش، چگونگی پاسخ ما به اون سبک دلبستگیش رو شکل میده و اینکه آیا اون دلبستگی ایمنی داشته باشه به من والد و احساس بکنه که در تا بزرگسالیش احساس بکنه که انقدر موجود ارزشمندی هست که حالا باید به خواسته ها و نیازهاش توجه کنه و مهارت هاش رو پرورش بده یا خیر. به این دلیل من خیلی تاکید دارم که حتی از دوران بارداری این مسئله شروع میشه، چون میزان استرسی که والد مادر داره مشخص کننده میزان توجهیه که به فرزندی که با خودش همراه داره میکنه، و خب کم کم همینجوری این رفتار در بعد تولد به بعد دنبال میشه.
بسیار خوب. یه بحثی رو داشتیم در خبرها در ارتباط با راه اندازی و ضرورت راه اندازی مراکز درمان برای کودکان، کودکانی که حالا دچار وابستگی هستن یا به قول آقای دکتر دچار اختلال مصرف هستن. چقدر این آقای دکتر شفیع شما کلن این ضرورت رو فکر میکنید که وجود داره و وجود چنین مراکزی چقدر میتونه کمک کننده باشه؟ آیا برای کودکان مراکز جداگانه و اختصاصی در تجربه های دیگه جاهای دیگه دنیا چی میگه و این الگو به نظر شما الگوی صحیح هست یا خیر؟
عرض بزرگتون از باب ضرورتش که خب قطعا ضرورت داره که ما به اصطلاح ظرفیت های درمانی رو برای اختلال مصرف مواد در کودکان فراهم بکنیم، چون جامعه ما هم مثل بقیه جوامع و نه بیشتر یا کمتر با به هر حال مسئله مصرف مواد توسط کودکان و نوجوانان روبرو هست. کلی بخوایم بگیم ما سه جور مدالیته درمانی داریم برای درمان اختلال مصرف مواد یا ایتیان، به شکل سرپایی در کلینیکای سرپایی، به شکل اقامتی در حالا موسوم به مراکزی که تحت عنوان کمپ دارن شناخته میشن، و یا بستری که در موارد معمولا شدید که نیاز به یک مراقبت خاصی که فرد به خاطر اون مشکلات زمینه‌ای عمدتا جسمی یا به هر حال روان پزشکی بهش نیاز پیدا میکنه، در این سه مدالیته بس اتفاق میفته. و این به اصطلاح اینکه فرد بیمار در کدوم یکی از این مدالیته ها در حقیقت این درمان رو بگیره بسته به نیاز اون هست. ما نمیتونیم به طور مطلق بگیم که حالا در مورد کودکان داریم بحث میکنیم حتما باید در یکی از این سه مدالیته باشه. اما اون چیزی که در مورد کودکان اهمیت داره در مورد اختلال مصرف موادشون این که برخلاف بزرگسالان رفتارهای اعتیادی و موادجویانه که خیلی وقتها توأم میشه با انواع بزهکاری ها لزوما در کودکان مشاهده نمیشه. یعنی اینکه ما اون نیمرخی که برای یک فرد معتاد بزرگسال میشناسیم عموما در مورد یک کودک نیست. کودک معمولا به دلیل آسیب‌های زمینه‌ای به خاطر به اصطلاح ترد از سوی خانواده، بی‌توجهی از سوی خانواده، بیماری‌های روانپزشکی زمینه‌ای که ممکنه داشته باشه به سراغ مصرف مواد میره و معمولا میزان وابستگیش هم در حد بزرگسالان نیست که نیاز به درمان‌های بلند مدت مثلا درمان نگهدارنده با متادون و اینها داشته باشه. به طریق اولا درمان به صورت اقامتی در کمپ هم اصلا برای کودکان موضوعیت نداره، چون عموما بیمارانی به اصطلاح معیارهای درمان در کمپ یا مدل‌های اقامتی رو دارن که در محیط‌های بسیار آلوده دارن زندگی می‌کنن، سابقه ترک‌های متعدد سرپایی دارن، وابستگی شدید به مواد دارن. خب در مورد کودکان خیلی صدق نمی‌کنه و اگر کودکی نیاز به مراقبت داشته باشه به خاطر محیط پرآسیب و به اصطلاح سرپرستی نامناسبی که داره، این داستان کاملا متفاوت از بحث مصرف موادش. یعنی کودک به خاطر بد سرپرستی یا بی سرپرستیش البته باید در یک مرکز اقامتی اسکان داده بشه، مقیم بشه، مراقبت بشه و در کنارش انواع مشکلاتی که داره، ممکنه عرض به حضورتون سر هم داشته باشه، سرش درمان بشه، افسردگی داره، افسردگیش درمان بشه، و اگه اختلال مصرف مواد هم داره، این اختلال مصرف مواد هم درمان بشه. در یک مقطعی در بعضی از به اصطلاح شهرستان‌ها، به طور خاص در زاهدان، به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از بچه‌های مبتلا به این اختلال بودن که در پاتوق‌ها همراه پدر مادرشون زندگی می‌کردن و تو این طرح جمع‌آوری پدر مادر رو دستگیر می‌کردن، به اون مراکز نگهداری می‌بردن و این کودک به اصطلاح بلا تکلیف باقی می‌موند و اون مراکز سازمان بهزیستی هم از لحاظ ظرفیت کافی رو نداشتن برای پذیرش این حجم ناگهانی از این بچه‌ها، و همین که خب خیلی از این بچه‌ها مصرف کننده مواد بودن و به هر حال مدیریت اولیه مصرف مواد، یعنی اون دوره کوتاه نهایتاً 3-4 روزه یا یک هفته‌ای نیازمند به اصطلاح یک مراقبت‌های خاص پزشکی بود، اومدن یک مراکزی رو برای نگهداری این بچه‌ها ایجاد کردن که متأسفانه بعد موسوم شد به کمپ و در چند استان کشور هم راه افتاد و به بیراهه رفت. یعنی اینکه این مراکز تبدیل شدن تحت عنوان به اصطلاح مرکز درمان اقامتی کودکان یا کمپ کودکان به اصطلاح مطرح شدن، و از اون بدتر به عنوان کمپ ترک اعتیاد کودکان، که ما واقعا ابا داریم از این که بخوایم یک همچین عبارتی رو برای کودکان استفاده بکنیم برای این بیماریشون. و این باعث شد که انواع آسیب کودکان آسیب دیده اجتماعی، حتی اونهایی که مواد مصرف نمی کردن، از طرف مراجع قضایی و یا انتظامی به این کمپ ها معرفی بشن و در اونجا نگهداری بشن. یعنی این که اون کودک بینوا ضمن این که به اصطلاح دچار انواع آسیب‌های اجتماعی زمینه‌ای بود، حالا بی سرپرستی، بد سرپرستی، کودک خیابانی بودن، مشکلات دیگه ای داشتن، مورد سوء استفاده، انواع سوء استفاده ها قرار می گرفتن، برچسب اعتیاد هم بهشون خورد و به صورت اجباری در این مراکز نگهداری شدن، در صورتی که نیاز به مراقبت در مراکز تخصصی ویژه این آسیب دیده ها صرف نظر از بحث مصرف موادشون داشتن.
بسیار خب، یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر سعید صفاتیان، کارشناس و فعال در حوزه درمان. آقای دکتر صفاتیان سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، در ارتباط با این مراکز درمانی که به هر حال در ارتباط با کودکان تخصیص داده شده داریم صحبت میکنیم، چقدر درست ببینید این حرکت رو و چقدر داره درست اجرا میشه؟
به نام خدا، بحث درمان و کودکان یک موضوعیه که تقریبا در 15 سال در خیلی از کشورهای دنیا داره مطرح میشه. شاید هم به خاطر تغییر الگوی مصرف مواد بوده که از سمت مخدر به سمت روانگردانها اومده و در اینجا سن اعتیاد رو در این گروه پایین آورده. ما در خیلی از کشورهای دنیا مراکزی رو داریم، حالا چه به صورت اقامتی، چه به صورت نگهداری، یا به صورت بستری، چه به صورت سرپایی، که کودکان رو میبرن در اون مراکز نگه میدارن. البته اون هم بستگی داره به این که این شرایط کودکان داره چه شرایطی باشن، یعنی کودک بد سرپرست باشه، بی سرپرست باشه، یا اصلا خانواده داشته باشه، یا اینکه پزشک تشخیص میده که این کودک بر اثر اون بیماری که پیدا کرده ناشی از مصرف مواد پس می‌بینیم دچار اضطراب شده، افسردگی شده، یک اختلال روانی پیدا کرده، باید بره اونجا. یه نکته دیگه هم از بحث حمایت‌های اجتماعی حقوقی از این کودکانه. شما اگه این کودکان رو فقط بخواید در مراکز سرپایی نگه داریم، حمایت از این کودکان خیلی سخت میشه. کودکان کار در اینجا قرار میگیرن. عموماً کشورهایی که درگیری دارن با بحث کودکان کار، معضل اعتیاد هم درشون وجود داره، دچار چالش هستن توی موضوع. یعنی یک کودکی رو به عنوان کودک کار میگیرن، میبینن اعتیاد داره. از یه طرف کودک کار، یک قسمت از کار مربوط به یک جای سازمان و یک نهاد دیگه است، اون قسمتش که اعتیاد مربوط به یک جای دیگه است. هنوز مراکزی که بخوان به صورت کامل همه این مجموعه رو در نظر بگیرن و یک کودک رو بیارن اونجا نگه دارن و شرایط اجتماعی رو براش مهیا کنن، شرایط تحصیلی رو براش مهیا کنن، خانواده‌اش رو بهش نزدیک کنن، شاید تو ایران ما نداریم. گرچه سازمان بهزیستی اقدامات خیلی خوبی انجام داد تو سالهای گذشته، اما نیاز به این مراکز جامعه در کشور ما وجود داره.
الان توی این مرکزی که وجود داره که به هر حال از کودکان نگهداری میشه، فکر میکنید که منجر به کاهش آسیب اونها خواهد شد یا پیشگیری از آسیب‌های بیشتر، یا اینکه ممکنه حتی در معرض خطر بیشتری قرار بگیرن؟
هر دو تا موضوع میتونه توش اتفاق بیفته. یعنی هم میتونه به عنوان یک مرکز حمایتی باشه، چون ما باید اینجا در نظر بگیریم که اگر این مراکز نباشن برای این کودکان چه اتفاقی میفته. این کودک در بیرون از این مراکز و در این جامعه کسی بهش توجه نمیکنه، چه اتفاقی براش میفته، چقدر به سمت جرم، جنایت، مصرف مواد یا کارهای خطرناک دیگه میره. از طرف دیگه خب این مراکز هم عرض کردم هنوز اونقدر کامل نشده، اما یک حرکتی که در سازمان بهزیستی و دستگاه‌های دیگه در کشور راه افتاده و به تبع اینجور برنامه‌ها برنامه‌ای نیست که ما انتظار داشته باشیم یک سال یا دو ساله موفقیت باشه. شما اگر اینو برنامه‌ها در کشورهای اروپای غربی ببینید، که من از نزدیک خیلی هاشون دیدم، روند این برنامه‌ها شاید یک فرآیند 10 ساله رو طی کرده تا تونسته به یک سری مراکز جامعه برسه. از طرف این نگاه خود مسئولین، نگاه خود جامعه هم نسبت به این موضوع خیلی مهمه. یعنی نقدهایی که نسبت به این موضوع میشه، باید همه شرایط جامعه رو بسنجیم. گاهی ما میتونیم در یک جامعه یک کودک رو جدا کنیم. در خیلی از موارد ما کودکان رو که در خیابون میگیرن یا معرفی میشن یا هر اتفاقی میفته، وقتی وارد یک مرکز میکنن یه خانواده‌اش میاد. اصلا قبل از اون بحث این که بچه خانواده داشته باشیم میدیم که نبوده. الان چه اتفاقی افتاد؟ یه خانواده از این بچه داشت استفاده میکرد که از طریق مالی براش کمک کسب کنه، مثلا تو چهار را بره جدایی کنه، یا مثلا وسیله به فروش پولی از مردم میگیره. وقتی میاد تو مراکز درمان، تازه خانواده میان چون احساس میکنن یک منبع درآمدشون کم شده و میان سراغش، میگن برمیدارن میبرن. خیلی از این کودکان اصلا شناسنامه ندارن، هویت ندارن، اینها مشکل است. در اینجا من این نگاه رو در وهله اول نگاه مثبت می‌بینم و این فرایند که به سمت آینده بره مطمئناً بحث‌های کارشناسی بیشتری به صورت می‌گیره و هر چقدر جامع‌تر بشه می‌تونه تاثیر مثبت بیشتری داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صفاتیان عزیز به خاطر اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. متشکرم.
مهارت نگفتن، گامی مؤثر در پیشگیری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی.
یکی از مهارت‌های اساسی و کلیدی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مهارت نگفتنه. ما باید یاد بگیریم به اونچه که دوست نداریم، اونچه که ضد ارزش‌های ماست، اون کاری که توانایی انجامش رو نداریم، قاطع و محکم بگیم نه.
چرا گاهی نمیتوانیم نه بگوییم؟
به این دلیل که خجالت میکشن. مثلا میگه اگر من این کار به پیشنهاد شده نتونم انجام بدم کم آوردم. اگه دوستام اصرار میکنن باشون نرم زده حاله. بابا حالا اینا یه بار گفتن دلشون میشکنه. این بار رو میرم دفعه دیگه نمیرم. همین یه بار رفتن و همین یه بار انجام دادن خودش میتونه خطرناک باشه.
مهارت‌های نگفتن رو از همین حالا تمرین کنیم.
مهارت‌های زندگی با تمرین به دست میاد. اون جایی که نمیتونید یه کاری انجام بدید بگید نه. یکی بهتون پیشنهاد میده بریم این مهمونی بگید نه. اما متاسفانه جوانای ما وقتی مادرش میگه برو نون بگیر میگه نه. باباش میگه این کارو انجام بده تو خونه میگه نه. ما نگفتن رو به پدر مادرامون بلدیم. اما به دوستامون که اصرار میکنن و ما رو جاهایی میبرن که نمیخوایم نمیتونیم نبگیم.
در جاهایی که لازمه با قاطعیت نبگیم.
شده بعضی از افراد به خاطر ناتوانی در نگفتن الان در اعتیاد گرفتارن و یا اینکه به سایر آسیب‌های اجتماعی مبتلا شدن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هاشور
دوشنبه هر هفته از ساعت 10 صبح.
هاشور
خب در خدمت شما هستیم با برنامه امروز هاشور. صحبت میکنیم در ارتباط با در واقع نقش پیشگیری و درمان در ارتباط با کودکان، مخصوصا بحث ما به اون طرف رفته و خطری که تهدیدی که در جامعه برای اونها وجود داره. در خدمت خانم سارا گلستانی، مشاور خانواده، خانم شادی سفری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، و همطور آقای دکتر علی شفیعی، کارشناس اعتیاد هستیم. خانم گلستانی، یه مقدار حالا از فضای صرف درمان بیایم بیرون و ببینیم که حضور کودکان در این گونه مراکز از دیدگاه روانشناختی چقدر میتونه منجر به کاهش آسیب یا از اون طرف خب به هر حال آسیب‌زا باشه.
ببینید، اگر طبق فرمایشات آقای صفاتیان با کودکی روبرو هستیم که هیچ کس بیرون از این فضا پذیراش نیست، خب طبیعتاً برای این کودک میتونه کارکرد مثبت‌تری از نبود این فضا داشته باشه. اما اگر با کودکی مواجه هستیم که خانواده داره و میشه که با تمرکز کردن روی اعضای خانواده چیزی رو براش بهتر از قبل کرد، خب ترجیح اینه که کودک به همراه خانواده درمان رو سپری بکنه، نه اینکه به تنهایی. به دلیل اینکه حتی اگر که اون خانواده‌ای هستن که بد کار کرد هستن، به هر حال کودک در بستر اون خانواده به دنیا اومده و دلبستگی‌های اولیه‌اش اونجا شکل گرفته.